بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 205، سطر دوم. قال و فی حصول المنافی و عدم شرط دلالتون علی انتفاع ضدیه. در احکام کم بحث میکردیم، یکی از احکام اینه که دو تا کم با هم تضاد ندارن. دو تا کیف ممکنه با هم تضاد داشته باشن، مثلا سواد و بیاض هر دو کیفند، با هم تضاد دارن. علم و جهل، حالا بینشون عدم ملک هست. اگر جهل و ثبوتی فرض کنیم، بین علم و جهل میشه تضاد. بالاخره تضاد در کیف حاصل میشه، اما در کم حاصل نمیشه. دو تا کم نمیتونن با هم ضد باشن، نه دو تا کم منفصل یعنی عدد، نه دو تا کم متصل یعنی مقدار، و نه یک متصل با یک منفصل. تضاد ندارن با هم. دو دلیل بر نفی تضاد ذکر میکنن. دلیل اول این که بین دو عدد رابطه تقویم و تقوم هست، عددی مقوم عدد دیگر است و عددی متقوم به عدد دیگر است. مثلا عدد 4 درست جزء عدد 8 نیست، 8 از 8 تا 1 درست میشه چنانچه در جای خودش اثبات شده، ولی بالاخره 4 تا 1 که عدد 4 رو میسازن مقوم 8 هستند و 8 متقوم به 4. پس رابطه‌ای که بین دو عدد برقراره رابطه تقویم یعنی مقوم بودن و تقوم یعنی متقوم بودنه. و دو تا زد هیچ وقت رابطه تقویم و تقوم ندارند، دو تا زد هم دیگر دفع می کنند، در حالی که دو تا عدد یکی مقوم دیگری یا یکی متقوم دیگری میشه. پس در عدد منافی ضدیت که تقویم و تقوم از وجود دارد، چون منافی ضدیت وجود داره دیگه خود ضدیت نمیتونه موجود باشه. پس در اعداد ضدیت نداریم، عددی با عددی ضد نمیشه. اما در مقدار عبارت بود از 3 چیز: جسم تعلیمی که همون حجم بود، وسط و خط. رابطه این ستا رو با هم حساب کنیم، جسم تعلیمی قابل سطحه، وسط مقبول جسم تعلیمی است. جسم تعلیمی سطح رو قبول میکنه، چون نکه جسم تعلیمی نامتناهی نداریم، بالاخره باید یه جایی جسم تموم بشه که متناهیه، اونجا که تموم شد سطح درست میشه، سطح انتهای جسمه. پس این جسم تعلیمی که همون حجمه سطح رو قبول میکنه، قابل سطحه، سطح هم مقبول اونه، همچنین سطح قابل خطه، چون سطح وقتی به آخر رسوندید خط یافت میشه. سطح قابل خطه و خط هم مقبول سطحه. پس بین مقادی رابطه قابل و مقبول برقراره و هیچ دو ضدی رابطه قابل و مقبول ندارن. ضدی ضد دیگر قبول نمی کنن، یا مقبول ضد دیگه واقع نمیشه. همونطور که کردم این دو تا ضد همدیگر رو دفع میکنن، نه قبول بکنن. پس در مقادیر هم منافی ضدیت که قبول هست وجود داره، و وقتی منافی ضدیت وجود داشته خود ضدیت نیست. پس توجه کردید در مقدار منافی ضدیت وجود دارد که عبارت از قبوله، در عدد منافی ضدیت وجود داره که عبارت از تقویم و تقومه. اون قابلیت و این تقویم و تقویم با ضدیت منافات دارن و هر جا اینها باشن ضدیت باید بره. اینها در کم چه متصل چه منفصل وجود دارن، پس منافی ضدیت در کم وجود داره، پس خود ضدیت نیست. این دلیل اول برای این که بین دوتا کم ضدیت نیست. البته ممکنه بگید بین متصل و منفصل چی؟ حالا بین متصل ها مقایسه کردیم، رابطه قابلیت بود و رابطه قابلیت با تضاد نساخت. بین منفصل ها مقایسه کردیم، رابطه تقویم و تقویم بود و رابطه تقویم و تقویم با تضاد نساخت. لذا بین منفصل ها تضاد رو نفی کردیم، بین متصل ها تضاد رو نفی کردیم. اما بین متصل و منفصل چی؟ اصلا سنجش درست نیست، چون اینا سلام است دو تا جنس، دو تا نوع مختلف هست. حالا جنس نگیم، دو تا نوع مختلف هست. دو تا نوع مختلف میشه با هم نمیسنجیم، بچه مشترک بینشون نیست، مگر اینکه شما عدد رو عارض بر مقدار کنید که گفتیم این از پیش میاد. یعنی مقدار رو با عدد میشونید، میگید که این مثلا فرش 2 متره، 3 متره، 2 و 3 عدده، دارید این مقدار رو که سطح فرشه با عدد میشونید، پس عدد عارض میشه بر مقدار. اگه اینطور باشه، مقدار چه با عدد شمرده میشه باز با عدد مرتبط میشه، و چنده اون مقدار عددیست، اون عددی هم که نمیشوره عددیست. مثلا فرض کنید که مقدار عبارت است از مجموع 3 متر، اون عدد عبارت است از متر اول، متر دوم، متر سوم، که این متر اول و دوم و سوم این مقدار رو عاد میکنه، یعنی میشوره. وقتی شما شمردید میگید این 3 متره، مقدار میشود 3، عدد میشود 1 و 1 و 1. وقتی مقدار شد 3، خود مقدار هم میشه عدد، اون عددی هم که میشوره میشه عدد، وقت رابطه بین مقدار و عدد میشه رابطه بین عدد و عدد، یعنی رابطه بین 3 و 1. رابطه بین 3 و 1 همون تقویم و تقویمه، اون هم باز با ضدیت نمیسازه. پس اگر مقدار و عدد رو هم با هم مقایسه کنید باز ضدیت رو نمیبینید. علایه حال در کم ضدیت نیست، چه دو کم متصل، چه دو کم منفصل، چه به اختلاف، یعنی یک کم متصل و کم منفصل است. این دلیل اول برای اینکه ضدیت در کم وجود نداره.
استاد
تو
که
میگه
که جنس نمیشه در آن واحد همون جنس هم تعارض میشن برای درست دیگه باشه، اینجا نمیشه
بگیم
که یه چیزی در
آن واحد
هم
چهار
هم
جوجه، میتونیم همچین چیزی بگیم؟ ببینید اینطور نیست که اگر نتونستیم دو چیز رو جمع کنیم حتما تضاد دارن. شاید یه رابطه دیگه بینشونه که با هم جمع نمیشن. شما میفرمایید همونطور که در کیف سواد و بیاض نمیتونیم جمع کنیم، در کم هم نمیتونیم بگیم یه چیز هم دو هم چهار، پس این دوتا با هم جمع نمیشن. شما میخواد از عدم اجتماع نتیجه بگیرین تضاد رو، در حالی که تضاد رو تعریف نکردن بعد به اجتماع. تضاد تعریف خاص خودش رو داره، باید ببینید تعریف صادقه یا نه. این عدم اجتماع خیلی جا هست، علت با معلول جمع نمیشه، علت با معلول جمع نمیشه، یک شی علت برای این معلول و معلول برای این علت نمیشه، در حالی که علت و معلول تضاد نداره، یکی مؤثر در دیگه، مؤثر با متأثر جمع نمیشه، عالم با معلوم جمع نمیشه، خیلی چیزا با هم جمع نمیشه، پس تضاد دارن. عالم معلوم تضاد داره، عالم معلوم متضایفانه، تضاد نداره، پس خیلی چیزا با هم جمع نمیشه. نباید گفت هست چیزی که جمع نشد تضاد داره، بعد عدد 8 و عدد 4 جمع نمیشه، معنیش اینه که تضاد داره. شما باید ببینید تعریف تضاد صرف میکنه یا نمیکنه. اگه صرف نکرد تضاد نیست، اگه صرف کرد تضاد. صرف اجتماع و عدم اجتماع دلیل نمیشه، دو تا متناقض هم جمع نمیشن، تضاد هم ندارن، تناقض دارن. دو تا عدم ملش هم جمع نمیشن، تضاد ندارن، عدم ملش دارن. خب این دلیل اول بود، برای اینکه تضاد بین کمها وجود نداره، زیرا منافی تضاد در کمها هست و این منافی تضاد چه تقویم و تقویم باشه، چه قابلیت باشه، اجازه وجود تضاد ببینید، پس در کمها تضاد وجود نداره. این دلیل اول. دلیل دوم، شرط تضاد حاصل نیست. شرط تضاد اینه که متضادین بر موضوع واحد وارد شوند و ببینیم که نمیتونن وارد بشن، در تضاد بر موضوع واحد باشه و بین متضادین غایت الخلاف باشه. مثلا سواد و بیاض اگه در موضوع واحد بخوان کم بشن تضاد پیدا میکنن، اگه بخوان یکی در یه موضوع باشه که در یه موضوع دیگه، مثلا با هم ضدیتی ندارن، کاری به هم ندارن. ضدیت در صورتی که در یه موضوع میخوان جمع بشن، میبینیم و دیگر رو دفع میکنن و جمع نمیشن. یه شرط که باید موضوعشون واحد باشه. شرط دیگه این که باید بینشون غایت و تباعد باشه، یعنی کاملا از هم فاصله داشته باشه. مثل سواد و بیاض میگن تضاد داره چون با هم خیلی فاصله دارن، اما بیاض با زردی نگفتن تضاد داره. چرا؟ چون زردی با سفیدی غایت الخلاف نداره، درست خلاف داره ولی غایت الخلاف نداره، نهایت خلاف نداره، نهایت خلاف رو با سفیدی سیاهی داره نه زردی. همچنین سیاهی با سبزی، سبز نزدیک به سیاه اما مخالف سیاه نیست، اما غایت الخلاف نداره چون نزدیک به سیاه غایت الخلاف نداره. لذا اینا رو زرد حساب نکردن، مگر کسانی که قائل به ضد به ضدان لهما ثالث باشند، اونها این رنگای وسطی رو ضد حساب کرده. و ابن سینا در شفا این قول رد میکنه، در مقاله هفتم الهیات شفا ثابت میکنه که رنگ ها اونی که غایت الخلاف دارن تضاد دارن، اونایی که غایت الخلاف ندارن تضاد ندارن. این ثابت میکنه در جای خودش. خب پس شرط هم متفیز. این دلیل دوم من کامل توضیح ندادم، چون میخوام متن رو بخونم، فقط به اندازه که متن روشن بشه توضیح دادم. در دلیل دوم میگیم شرط ضدیت وجود نداره. شرط ضدیت چی بود؟ وحدت موضوع یک، آیت و تباعد بین ضدین وجود داشتن دوم. این دو تا شرط به بیانی که خواهیم گفت در چند وجود نداره. وقتی شرط تضاد منتفیست، خود تضاد رو منتفیست. پس دلیل اول گفت مانع از تضاد داریم که تقویم و تقویم در عدد و قابلیت در مقداره، گفت مانع از ضدیت داریم لذا ضدیت وجود نداره. در دلیل دوم میگیم شرط ضدیت رو نداریم و لذا ضدیت وجود نداره. در هر دو دلیل نتیجه میگیریم که ضدیت وجود نداره. یه دلیل بود وجود مانع از ضدیت، یه دلیل بود نبود شرط برای ضدیت. دلیل دوم که نبود شرط توضیح کامل داده نشده، ولی خب این شما وقتی رسه مردش خواهیم شد. صفحه 205 سطر دوم، قالت و فی حصول منافی، یعنی منافی ضدیت، چون منافی ضدیت حاصل است در کم و عدم شرط، یعنی و فی عدم شرط، چون شرط ضدیت معلوم است، یک منافی حاصل است، دو شرط تضاد معدوم است، در این دوتا یعنی در وجود منافی و نبود شرط دلالت است بر انتفاع ضدیت در کم، یعنی این دوتا دلالت میکنند بر این که ضدیت در کم نیست. وجود منافی دلالت میکند که ضدیت در کم نیست، عدم شرط ضدیت هم دلالت میکند که ضدیت در کم نیست. اقولو یارید مصندف که بیان کند که کم لا تضاد فیهه، و دلیل بر این مدعا دو بچه. احد ما این است که منافی لزدیت حاصل است، این یه مقدمه، و هرگاه منافی شی حاصل باشد خود اون شی حاصل نیست، اینم کبرا که هست شده نتیجه فلا تکونه زدیت موجودت، زدیت موجود نیست، این قیاس کبراش هست شده روشن، چون روشن بوده منافی زدیت حاصل است، و هرگاه منافی شی حاصل باشد خود شی حاصل نیست، نتیجه میگیریم پس خود ضدیت حاصل نیست، فلا تکون ضدیت موجود بودن این حاصل است. حالا اینو بیان میکنه، این خود قیاس بود که نتیجه داد، حالا بیانش میکنه. بیان این دلیل این است که انواع کم متصل یتقوم بعضها به بعض، بعضی ها به بعضی متقومن و به عکس بعضی ها مقوم بعضی هن. بعضی متقوم بعضی هن، عکسش بعضی ها مقوم بعضی هن. فأحد النوعین، یکی از دو نوع، مثلا 4 و 7 و 8 مثلا، حالا یه 4 و 8 و 7. فأحد النوعین یا مقوم صاحب و اون نوع دیگر از صاحب یعنی رفیق، اون نوع دیگر رو برش اطلاق صاحب کرده. احد النوعین یا مقدم اون نوع دیگر است یا متقدم نوع دیگر است، این یه مقدمه. مقدمه بعدی و یستحیل و تقدم احد ضد الاخر، محال است که یک ضد به ضد دیگر متقدم باشد یا مقدم باشد. نتیجه هست دو نوع عدد محال است با هم ضدیت داشته باشد. دو تا مقدمه ذکر داری قیاس آورد، نتیجه رو ذکر کرد. این در کم متصل بود، اما در کم متصل، اما در متصل تضاد نیست. فلان احد النوعین این مقابل للآخر، یکی از دو نوع مقدار قابل دیگری است، مثل سد که قابل خطه، یعنی سد رو وقتی به آخر میرسونید ببینید خط هست، پس سد خط رو قبول کرده. و جسم سطح، جسم هم میبینید سطح رو قبول کرده، جسم این جسم تریمی، جسم نه که متناهیه، بالاخره یه جا تموم میشه، اونجا که تموم شد سطح درست میشه، پس جسم قبول کرده سطح رو، پس سطح قابل خطه، جسم قابل سطحه. او مقبول لهو یا احد النوعین مقبول نوع دیگر است، کل عکس، یعنی مثل سطح که مقبول جسم است و مثل خط که مقبول سطحه. مثالی که زنین عکسش کنید، در مثال گفتیم کل سطحه که قابل لخطه، یا بگویید کل خطه که مقبول سطحه. از این طرف برید قابلیت سطح میکنه، از اون طرف برید مقبولیت سطح میکنه. این مقدمه اول بود که بین مقادیر رابطه قابلیت و مقبولیت برقرار است. بعد مقدمه دوم رو ذکر میکنیم، و ضد لا یکون قابلا لضده ولا مقبولا له، ضد هم نمیتواند قابل ضدش باشد یا مقبول ضدش باشد، یعنی بین دو ضد قابلیت و مقبولیت نیست. پس اینطور شد، بین دو مقدار قابلیت و مقبولیت هست، بین دو ضد قابلیت و مقبولیت نیست، پس دو مقدار دو ضد نیستند، یعنی تضاد ندارند. اینم نتیجه. خب مرحوم علامه بعد از اینکه هر دو دلیل رو ذکر میکنن، دوباره خلاصه هر دو رو با فای تقویه ته میکنن. فحصول و تقویم در کم منفصل و حصول القابلیت در کم متصل، که تقویم و قابلیت هر دو منافی ضدیت هن، این حصول اقتضا میکند انتفاع ضدیت رو. اگر تقویم در کم منفصل حاصل است، چون تقویم منافی ضدیت، پس ضدیت در کم متصل حاصل نیست. چون قابلیت در کم متصل حاصل است و قابلیت منافی ضدیت، پس ضدیت در کم متصل حاصل نیست. این دلیل اول بتونم شد. و فی حصول المنافی دلالت علی انتفاع ضدیه که در عبارات مصنف آمده بود توضیح داده شد. حالا میخوام و فی عدم شرط دلالتون علا انتفاع ضدیت رو بیان کنیم. اصلا دلیل دوم اینه که در تضاد شرطی موجود است که اون شرط در کم موجود نیست، پس تضاد در کم موجود نیست. اینم توجه میکنی یه قیاس بود. تضاد مشروط است به شرطی و اون شرط در کم موجود نیست، پس تضاد که شرطش وجود در کم وجود ندارد، خودش هم در کم وجود ندارد. وقتی شرط نباشه مشروط هم نیست دیگه. میتونیم قیاس اینطوری بگیم، تضاد مشروط است به شرطی و هر چیزی که مشروط است به شرطی با نبود اون شرط معدوم است، پس تضاد در کم به خاطر نبود شرط معدوم است. قیاس مرکب هم میتونی نرسون بگیم تضاد مشروط است به شرطی و هرگاه شرط برای مشروطی حاصل نباشد اون مشروط حاصل نیست. نتیجه میگیریم پس تضاد اگر شرطش معلوم باشد حاصل نیست. بعد اینطور بگیم در کم شرط تضاد حاصل نیست، اینو صغرا قرار بدیم، نتیجه ای که گرفتیم کبرا قرار بدیم. اینطور بگیم، بگیم که در کم شرط تضاد موجود نیست، نتیجه ای که گرفتیم این بود که هرگاه شرط تضاد موجود نیست تضاد موجود نیست. نتیجه آخری میگیریم که در جایی که در کم، نتیجه آخری میگیریم که در کم تضاد موجود نیست، که میشه قیاس مرکب. نتیجه قیاس اول رو کبرای قیاس دوم قرار دادیم و نتیجه جدید رو گرفتیم که در کم تضاد نیست. اما بیان مطلب این خود استدلال بود، حالا میخوام توضیح بدیم. استدلال در تضاد دو تا شرط داریم، یکی این که شرط داریم که موضوع واحد باشه، یکی شرط داریم که بین متضادین غایت التباعد باشه. شرط دوم رو ما در کم نداریم. شرط دوم رو در کم نداریم، روشن داریم. اول شرط دوم رو عرض می‌کنم که کوتاه‌تره. مرحوم علامه دوم رو دوم گفته، ولی من دوم رو اول میگم که کوتاه‌تره. بین دو تا کم غایت و تباعد نیست. مثلا فرض کنید عدد یک و عدد میلیون بینشون خیلی تباعده، اما غایت و تباعد نیست، چون از یه میلیون بالاتر هم بگید، از یه میلیون بالاتر بگید میلیارد، بین یک و میلیارد، خب بینشون خلاف زیاده، اختلاف زیاده، ولی باز از یه میلیارد بالاتر هم داریم. هر چی جلو برید از اون جلوتر هم داریم. پس هیچ وقت قایت الخلاف پیدا نمی کنید، یعنی عددی پیدا نمی کنید که با یک قایت الخلاف داشته باشه، که هرچی از اون وقت میگید بازا می توید بگید که عدد بی نهایته. پس بین دو عدد نمی توید قایت الخلاف داشته، بین دو مقدار هم می توید، یه مقدار کم رو با یه مقدار زیاد بسنجید، بینشون اختلاف می، ولی اختلاف در حد نمی، در آخرین حد نیست. چون مقدار بی نهایت، البته نمیخوام بگیم مقدار بی نهایت هست، تا بی نهایت میتونه بره، به این معنا که میگیم مقدار بی نهایت، نه یعنی مقدار بی نهایت داریم، میخوام بگیم هر چقدر مقدار درست کنید جا داره که دوباره بهش اضافه کنید. بی نهایت به این معنا، نه بی نهایتی که موجوده، بی نهایتی که هر مقداری شما فرض کنید قابل هست که دوباره به اون مقدار اضافه کنید، بزرگتر از اون رو در نظر بگیرید. خب چون چنینه، هیچ وقت بین مقدار کم و مقدار زیاد شما قایت التباعد پیدا نمی کنید. پس شرط دوم نه در اعداد موجوده نه در مقادیر، که قایت التباعد لازمه، قایت التباعد بین هیچ دو عددی و بین هیچ دو مقداری وجود نداره. اما موضوع واحد گفتیم باید دو تا زد موضوع واحد داشته باشن و نتوانند در اون موضوع واحد جمع شدن، ولی بتوانن تعاقب کنن. یه قانون زده، قانون زد اینه که موضوع واحد داشته باشن و نتوانن جمع شدن، بتوانن تعاقب کنن. مثلا سفیدی و سیاهی موضوع جسمه، اینا توی جسم، توی جسم واحد جمع نمیشن، ولی تعاقب میکنن. تعاقب یعنی یکی در عقب دیگری میاد، اول سفیدی میاری بعد سفیدی رو برمیدین سیاهی میاری، دو تا با هم جمع نمیشن ولی متعاقب هم میان. خب پس موضوع واحد در هر تضادی لازمه، اما در کم ما موضوع واحد نداریم. توجه کن چطور در کم و منفصل موضوع واحد نداریم. شما نمیتوانید یک موضوع مشترک قریب برای دو عدد پیدا کنید. مثلا پس عدد 8 و عدد 4، عدد 8 و عدد 4، 8 رو عارض کنید بر 8 سیب، چهار ولی هشت تا سیب عارض نمیشه، بعد چهار تا سیب دیگه با عارض میشه، موضوع یکی نمیشه. سیب موضوعه، واحد نمیشه. عدد هشت و عدد چهار نتونستن توی یه موضوع جمع بشن. ولی سیب جسمه، سیب جسمه، عدد هشت و عدد چهار در جسم جمع میشه. یعنی جسم به ماه و جسمون میتونه چهار تا باشه، میتونه هشت تا باشه. پس موضوع مشترک پیدا کردیم برای دو عدد. ایفر من موضوع مشترک بعید به درد ما نمیخوره، موضوع مشترک قریب میخواد. موضوع مشترک قریب برای مثالی که من زدم سیب بود، موضوع مشترک بعید جسم بود یا جوهر بود، از اون بعیدتر جوهره. خب بله، در جسم هم چهارو میتونید داشته باشید، هم هشتو میتونید داشته باشید، ولی در سیب نمیتونید. اگه چهارو دارید هشتو ندارید، اگه هشتو دارید چهار ندارید. این مطلبی که گفتم توضیح بیشتر میخواد. به عبارت واضح تر، در این سیب ها اگر عدد هشت بود، عدد چهار نیست. موضوع غریب عدد این سیب هاست. اگر کلمه ای رو بردارید بگید سیب، کلیش کنید، در سیب هم عدد چهار رو میتونید داشته باشید، هم عدد هشت رو. کلی که کردید هر دو عدد میتونید بیاد. کلی ترش کنید یعنی دورتر، در جسم میتونید عدد چهار داشته باشید، میتونید عدد هشت داشته باشید. باز در این جسم اینو بیارید، با اینکه جسم دوره، در این جسم باز نمیتونید هم هشت داشته باشید هم چهار داشته باشید. پس موضوع قریب همون موضوع جزئی است، بعیدش کنید کلی میشه. در جزئی شما نمیتونید دو تا عدد جمع کنید، در کلی میتونید جمع کنید. جزئی هم موضوع قریبه، موضوع قریب مشترک پیدا نکردید. چون موضوع قریب مشترک پیدا نشد، پس دو عدد نمیتونن تضاد داشته باشن. چرا؟ چون موضوع قریب مشترک نداره. حالا موضوع بعید داشته باشن به درد ما نمیخوره، موضوع قریب لازم، موضوع قریب مشترک. این درباره عدد بود که توجه کنید موضوع واحد نداره. اما درباره مقدار، مقدار عبارت است از جسم تعلیمی، صد، خط. موضوع جسم تعلیمی چیه؟ جسم تعلیمی یعنی جسم تعلیمی که حجمه، و جسم تعلیمی که مثلا سنگ انسان، بدن انسان، تنه درخته، من اینا هم میشه. یعنی جسم طبیعی که حجمه به جسم طبیعی داده میشه، بر جسم طبیعی عارض میشه. جسم طبیعی میشه موضوع برای جسم طبیعی. اما سطح بر چی وارد میشه؟ سطح بر جسم طبیعی وارد میشه، اما نه جسم طبیعی خالی، بلکه جسم طبیعی که جسم تعلیمی گرفته. ولی اگه جسم طبیعی نگرفته باشه، پایان نداره، شکل نداره، تا پایانی داشته باشه و پایانش نداره. خط بر چی آرز میشه؟ خط بر جسم طبیعی آرز میشه، بر جسم طبیعی آرز میشه، منطقه نه جسم طبیعی خالی، نه جسم طبیعی که جسم تعلیمی رو گرفته، بلکه جسم طبیعی که جسم تعلیمی وسط رو گرفته، بر اون خط آرز میشه. پس ست موضوع درست شد. موضوع هر سه جسم طبیعی نبود، موضوع یک شد جسم طبیعی بود، موضوع یکی جسم طبیعی و علاوه جسم تعلیمی بود، موضوع یکی جسم طبیعی و علاوه جسم طبیعی و علاوه جسم تعلیمی و علاوه سر. این سومی رو دوباره میگم. موضوع یکی جسم طبیعی و علاوه تعلیمی و علاوه سر بود. پس موضوع واحد ما نداشتیم. در مقدار. در عدد هم که توجه کنه موضوع واحد نداره. و اگر اتحاد موضوع نباشد تضاد حاصل نیست. چه شرط تضاد؟ یکی از دو شرط تضاد اتحاد موضوع بود. دلیل تمام شد. دلیل این بود که شرط تضاد اتحاد موضوع است. اولا قایت و تباعد بین دو ضد وجود داشتن بود. ثانیا ما هیچ کدوم از دو شرط رو در مقدار و عدد نیافتیم. شرط اول رو نیافتیم چون موضوع واحد ندیدیم که در عدد، البته در عدد گفتیم موضوع واحدی که قریب باشه نداریم، که در مقدار، در مقدار هم روشن شد که موضوع واحد نداریم. و بعدم بیان کردیم که هیچ دو عددی و هیچ دو مقداری با هم قایت و تباعد ندارن. پس هیچ کدوم از دو شرط، هیچ کدوم از دو شرطی که برای تضاد حاصلند هیچ کدوم در کم حاصل نیستند. پس کم تضاد نداره. اصلا هشت رو چهار تا دوتا بگیرید، هشت سیب بشه چهار تا دوتا. وقت موضوع چهار می شود دوتا سیب و دوتا سیب و دوتا سیب و دوتا سیب. موضوع هشت می شود یک سیب و یک سیب، همچنین بشمونید تا آخر. موضوع یکی میشه دو تا سیب، موضوع یکی میشه یک سیب. یعنی موضوع یکی میشه دو تایی ها، موضوع یکی میشه یکی ها. بازم مشترک نیست، بازم مشترک نیست. اصالی ان شرط فی التضاد مفقود فی الکم فلا تضاد فیه. این عبارت قیاسه، کبراش محذوفه. شرط در تضاد مفقود است در کم، و در هر چیزی که شرط تضاد مفقود باشد خود تضاد مفقود است و معدوم. نتیجه بگیریم فلا تضاد فی الکم. بیان این دلیلی که لتضاد شرطه، یکی از اون دو شرط اتحاد موضوع است، دوم این است که یکونه بینه هم، یعنی بین ضدین، قایت و تباعد و هما، یعنی هر دو شرط منتفیانن هنا، یعنی در باب کم، چه در کم متصل و چه در کم منفصل. اما این که موضوع در عدد متحد نیست به این جهت که لیس شیء من العدد موضوع قریب مشترک، هیچ دو عددی رو پیدا نمی کنید که موضوع قریب مشترک داشته باشن. موضوع بعید مشترک ممکنه داشته باشن، ولی موضوع قریب مشترک نخواهند داشت. به بیانی که توضیح داده شد. و جزل متصل، یعنی کم متصل هم اتحاد در موضوع نداره، زیرا جسم طبیعی معروض تعلیمی است و موضوع تعلیمی است. معروض یعنی موضوع، و همین جسم طبیعی معروض است لسرف، اما نه خود جسم طبیعی تنها، بلکه به واسطه تعلیمی. یعنی جسم طبیعی به اضافه تعلیمی یا به خاطر اینکه تعلیمی رو گرفته سر پیدا میکنه. و کذاب خط، یعنی جسم طبیعی معروض خطر هست اما به واسطه سر، یعنی به واسطه جسم تعلیمی و به واسطه سر. این روشنه با توضیح سر خواهید من فکر میکنم معلوم شده باشه. اما شرط دوم منتفی است، اما عدم و کونه ما، یعنی دوتا کم، حالا دوتا عدد یا دوتا مقدار، اما عدد و کونه ما فی قایت تباعد، این که دوتا مقدار یا دوتا عدد نمیتونن در قایت تباعد باشن به این جهت است که لا مقدار یوجد الا و یمکن ان یفرز ما هو و اشمل من و اصغر. هیچ مقداری پیدا نمی کنید مگر کمتر از او یا بیشتر از او رو میتونید حساب کنید، میتونید داشته باشید. خب پس قایت تباعد بین هیچ دو مقدار وجود نداره، زیرا از طرف زیاده میتونید جلو برید تباعد رو بیشتر کنید، از طرف نقیص هم میتونید پایین بیاید تباعد رو بیشتر کنید. تباعد دائما رو ازدیاده. علل خصوص بنابر این قول که عدد منفی هم عدد باشه. وقتی به یکم رسیدید از طرف نقیصه یک آخرین عدد شما نیست، بلکه از طرف نقیصه هم بیرید منفی یک منفی دو همیتون میرید پایین. پس نه از طرف نقیصه عدد متناهیست نه از طرف زیاده متناهیست. بنابراین شما هر دو عددی رو لحاظ کنید از اون طرف و اون طرفش میتونید دوباره پیش برید و در نتیجه فاصله رو بیشتر کنید. پس ببینید هیچ کدوم از دو عدد قایت و تباعد نیست، چون قابل هست که فاصله باز بیشتر بشه. اگه قایت و تباعد بشه دیگه فاصله بیشتر نمیشه. فلا قایت فی تباعد، یعنی بین دو مقدار تباعد نهایی نیست. قایت لا قایت فی تباعد یعنی بین دو مقدار تباعد نهایی نیست، تباعد های متوسط هست. و که در عدد، در عدد هم همینطوره. در عدد هم هر دو عدد رو ملاحظه کنید از طرف ناقصه میتونه پایین بره، از طرف زیاده میتونه بالا بره، یعنی تباعد هی میتونه بیشتر بشه. پس تباعد نهایی بین دو عدد هم نیست، یعنی شرط دوم تضاد هم وجود نداره. شرط اول وجود نداره، شرط دوم وجود نداره، پس تضاد وجود نداره. در چند تضاد نیست به این دو دلیلی که گفتیم، یکی وجود منافی، یکی فقدان شرط. به عبارت دیگر یکی وجود مانع، یکی عدم شرط. ما باید در هر جا که میخوام چیزی رو داشته باشیم، اگر شرطی لازم است شرط رو داشته باشیم، مانع رو نداشته باشیم. شرط باید موجود باشه، مانع مفقود باشه. اگه برعکس باشه، مانع موجود باشه، شرط مفقود باشه، اون شدی حاصل نمیشه. اینجا میشه مانع موجوده، مانع ضدیت موجوده، شرط ضدیت مفقوده. پس از دو جهت ضدیت مفقوده و معدومه. قال و یوسف به زیاده بر کسره و مقابله ما دون شده و مقابله ها. کم، چه کم به متصل، چه کم به متصل. متصل میشه به زیاده و نقیصه، زیاده و مقابل زیاده که نقیصه است. مثلا یه مقدار رو میگیم این زیاده، یه مقدار رو میگیم کمه. عدد هم همیتون، یه عدد رو میگیم زیاد، یه عدد رو میگیم کم. همچنین متصف به کثرت و مقابل کثرت یعنی قلت میشه. عدد رو میگیم کثیره، عدد رو میگیم قلیله. مقدار رو میگیم کثیره، مقدار رو میگیم قلیله. اون اولی که من گفتم باید میگیم مقدار و عدد رو میگیم بزرگه، مقدار و عدد رو میگیم کوچکه. فرق نمی کنه، بالاخره یکی بزرگ، یکی کوچک، یکی زیاد، یکی کم. زیاد و کم با بزرگ و کوچک در کم داریم، هم زیاده داریم، هم مقابلش که نقیصه است، هم کثرت داریم، هم مقابلش که علت است. ولی شدید و مقابلش که ضعفه ندارید. نمیتونید بگید عددی شدیدتر از عدده. شدیدتر یعنی در عددیت شدیدتره یا در عددیت ضعیفتره. عددها با هم در عددیت مساوی هم، شدت و ضعف ندارن. یا مثلا نمیشه دیگه مقداری در مقدار بودن شدیدتره یا مقداری در مقدار بودن ضعیفتره. پس مقدار و عدد یا به عبارت جامع کم رو نمیشه متصف کرد به شدت و ضعف، یعنی به شدت و مقابل شدت که ضعفه. ولی میشه متصفش کرد به زیاده و مقابل زیاده که نقص است، و می شود متصفش کرد به کثرت و مقابل کثرت که قلت است. مثلا دو خط پیدا کنید، یکی طولش 10 ذرا باشه، یکی طولش 5 ذرا. خط 10 ذرایی رو متصف می کنید به زیاده و خط 5 ذرایی رو متصف می کنید به نقیصه. اون زیاد داره، این کم داره. یا اونی که 10 سانته متصفش میکنید به کثرت، اونی که 5 سانته متصفش میکنید به قلت. در عدد هم همینطور. اما هیچ وقت 3 رو متصف نمیکنید به اشدیت. نمیگید 3 این 3 از اون 3 شدیدتره. دسته بودن. حالا سه از چهار چی؟ ضعیفتر در عدد بودن. این هم نمیدید. مقایسه نمی کنید. مقایسه هم کردید حکم شدت ضعف نمی کنید. همونطور که نمیگید این سه با اون سه یکی اشد است یکی از اف، سه و چهار هم نمیگید یکی از اشد است یکی از اف. یعنی در عددیت هیچ کنون اشد و اضعف نیست. بله در زیاده یکی بیشتر داره یکی شد که در کسرت هم همیتر یکی قلیل یکی کسی اتصاف به قلت کسرت یا زیاده و نقص هست ولی اتصاف به شدت و ضعف نیست. تشکیک منطقی در شدت اونو مدن هست میکنن. حالا برسیم به بحث شدت. شدت رو من کامل توضیح ندادم، بقیه بحثش رو بعدا تموم میکنم انشاءالله. قال و یوسف رو به زیاده و کثرت، یعنی کم متصف میشود به زیاده و کثرت و مقابل این دوتا، مقابل زیاده نقصه، مقابل کثرت قلته. پس عدد متصف میشه به زیاده و نقیصه، به کثرت و قلت. دون شدت و مقابلها، به شدت و مقابل شدت که ضعف متصف نمیشه. اقولم الکمو به انواعهی، به تمام انواعش. انواعش چی بودن؟ مقدار بود که کم به متصل قار بود و دارای سقس بود. زمان بود که کم به متصل غیر قار بود و عدد بود که کم به متصل بود. کم به تمام انواعش.
زمان
بله؟
زمان
به زیاده و نقیصه متصف میشه، به کثرت و قلت متصف میشه، به شدت و ضعف نه. خب مثلا میتونیم بگیم زمانی شدیدتر است از زمان دیگر در زمان بودن، در طولانی بودن ممکنه در زمان بودنی شون شدید و ضعیف نیستن. حالا چرا وقتی میگیم شدید است پشت سرش در زمان بودن بیاریم، یا میگیم شدید است در سه بودن، این سه بودن رو زمان بودن چه نمیاریم؟ بگیم شدید است در یه چیز دیگه، چرا این رو میگیم؟ نور رو میگیم مثلا در روشنایی، یعنی در نور بودن شدید و ضعیف. اما عدد رو نمیتونیم بگیم در این عدد بودن شدید و ضعیف، یا مقدار یا زمان. این بعدن بحث میشه که شدت و ضعف رو مشاهد چطوری در اشیا تصویر میکنن و صدرا چطوری تصویر میکنن. اینو من گفتم در آخر بحث میاد، هنوز توضیحش ندیم. از کمو به انواعی یوسف و انه بعضن منه زائد علا بعضن آخر، روشنه توضیح نمیخون. فا انه سته از ید از اصلاسه، این در عدد. و کزن خطی که طولش عشر است از ید است از الذی، یعنی خطی که طولش خمسه است، این هم در مقدار. فیستقو علیه، یعنی بر کم، چه حالا عدد باشد چه مقدار باشد. یستقو علیه یعنی بر کم وصف زیاده و مقابل زیاده که نقصانه، زیرا زائد یو قلو بالقیاس الى ناقص، زائد یو قلو بالقیاس الى ناقص، پس زائد و ناقص با هم مقابله دارن. این عبارت چی میخواد بگه؟ تقابل در چهار جاست، تضاد در تضاد هست، در تناقض هست، در عدم ملکه هست، در تضاعف هم هست. در تضاعف متضاعفان متقابلانند، متضادان متناقضان، عدم و ملکه متقابلانند، متضاعفان هم متقابلانند. فرق بین متضاعفان با بقیه چیه؟ متضاعفان اینطور گفتن دو امر وجودی هم که در تصور بر یکدیگر توقف دارند. یعنی اگر شما بخواهید تحت تصور کنید باید فوق هم تصور کنید. تحت بدون فوق تصور نمیشه. ممکنه شما خودتون رو به دفلت بزنید ولی بالاخره تو گوشه ذهنتون باید فوق تصور بشه و الا تحت تصور نمیشه. شما ممکنه بگید این کف اتاقه، اینو میتونی تصور کنی بدون سقف. اما این تحته اینو تصور نمیتونی بکنی، مگه فوق تصور میشه؟ اصلا تحت قوامش به این است که فوقی داشته باشه، ولی تحت نیست. پس متضاعفان عبارتن از دو امر متقابل و وجودی که در تصور یکی متوقف است بر دیگری. حالا عبارت مرحوم علامه توجه کنید، زائد انما یعقلو بالقیاس الى ناقص، یعنی زائد رو وقتی میخوای تعقل کنی بالقیاس الى ناقص تعقل میکنی، ناقص رو بخوای تعقل کنی بالقیاس الى زائد تعقل میکنی، یعنی این دوتا رو بالقیاس به یک دیگر تعقل میکنی و اضافه این چنین است، تقابل تضاعف این چنین است که دو طرفش باید اینطوری تعقل بشن، یکی بالقیاس الى دیگری تعقل بشه. با این بیانی که کردن معلوم شد لعن الزائد انما یعقل بالقیاس الى ناقص تعلیل است برای مقابله ها، زیاده مقابلش نقصانه. چرا نقصان مقابل زیاده است و چرا زیاده مقابل نقصانه؟ لعن الزائد انما یعقل بالقیاس الى ناقص، چون در وقتی میخوام یکی رو تعقل کنیم دیگری با تعقل بشه، پس معلومه شد دوتا مقابل همه، منتها تقابلش هم تقابل تضاعف. و کذا یوسف و این کم بلکست و قلن، ولی یمتن و اتصاف کم به شدت و زن و بیانش ظاهره. دمایی که بیانش ظاهره خودش بیان میکنه، فعین نکن لا یوقل ان خطن اشب من خطن آخر فر خطیه، نمیشه گفت خطی اشد از خط دیگر است در خطیه. اطول ممکنه باشه، اکثر و مقدارن ممکنه باشه، اما اشد نیست. من این در مقدار، اما در عدد گفته نمی شود ثلاثه اشد است از ثلاثه دیگر در ثلاثه دیگر. تو تو مثال سدی که من مزداری که من عدد. خب و الفرق بین کثرت و شدت ظاهرون و کذا بین زیادت و شدت. فرق بین زیاده و شدت همچنین کثرت و شدت رو بیان میکنه. کثرت زیاده رو از یه وادی میگیره، بعد فرق این دوتا رو با شدت بیان میکنه. من این مطلب رو توضیح میدم، بعد میپردازم به اون تشکیکی که در مسئله هست، که در مسئله ادعا شده. در زیاده و کثرت ما یه اصل موجود داریم که چیزی بهش اضافه میکنیم زیاده صرف میکنه یا کثرت صرف میکنه، ولی اون اصل رو دست نمیخوره، باطل نمیشه، فصلش ازش گرفته نمیشه. مثلا جسم دارید، بعد چیزی بهش اضافه میکنه، یا عددی دارید تکثیرش میکنید، یعنی بهش اضافه میکنید که کثیر بشه، مقداری دارید بهش چیزی اضافه میکنید که زیاد بشه، عددی دارید بهش چیزی اضافه میکنید که کثیر بشه. اون عدد یا مقداری که دارید اصله، که بر اون چیزی میافزایید، با افزودن این چی اون اصلتون باطل نمیشه، محفوظه. اونتا زمین بیرم میپذیره، اون اصل فصلش رو از دست نمیده، حقیقتش رو از دست نمیده، همون حقیقتی که دارد دارد و یه چیزی رو اضافتاً میپذیره. اما در شدت ضعف مثال میزنیم به لود که شدت ضعف رو داره، نه مثال بزنیم به مقدار که الان مدعی شدت و ضعف نداره، باشه مدعی مقدار یا عدد شدت و ضعف نداره، نمیتونی مثال بزنیم. شدت و ضعف در لون هست، در اون مثال، به اون مثال میزنیم. سیاهی داریم، سیاهی شدید، و یه سیاهی داریم، سیاهی خفیف. اینا اختلافشون به چیه؟ اختلافشون به چیه؟ به مرتبه شونه. یعنی هر دو سیاهی هن و مرتبه شون مختلفه. اگه نیموشون میشه تشکیک، اون وقت سیاهی کم اگر سیاهی بیشتری رو بهش دادید، اون اصل که سیاهی کمه باطل نمیشه. همون اصل به جای خودش هست، یه چیز اضافه میگیره، اون وقت اون اصل میشه شدید. سیاهی که ضعیف بود میشه شدید. این نظر صدراست که میگه سیاهی های مختلف در مرتبه شون با هم اختلاف دارند، و شما اگر مرتبه کم رو داشته باشید و چیزی بهش اضافه کنید تا مرتبه زیاد به وجود بیاد، اون مرتبه کم از بین نمیره، محفوظ میمونه، اون اصل محفوظ میمونه، این اضافه هم به اون زمینه میشه. این صدر میگه. من شما معتقدم که اگر سیاه رو سیاهی رو سیاه تر کردیم، نوعش رو عوض کردیم. اعتقاد مشاهی اینه، اگر سیاهی رو سیاه تر کردیم نوعش عوض میشه. یعنی اگر این سیاه بود مقداری بهش اضافه کردی، فصل اون اولی باطل میشه، یه فصل جدید و یه حقیقت جدید درست میشه، فصل نوع درست میکنه، اون نوع اول باطل میشه، نوع دوم درست میشه. یعنی فصل اون اولی باطل میشه، فصل دومی بجاش میاد، یا به تعبیر دیگه حقیقت اولی باطل میشه، حقیقت دوم میاد، یا به تعبیر سوم نوعیت اول میره، نوع دوم میاد. این نظر بشرایه، تشکیک رو قبول ندارن. در جایی که صدر قائل به تشکیک میشه، اینا قائل به تبدل نوع میشن. صدر میگه این مرتبه با اون مرتبه فرق داره، اینا میگن این نوع با این نوع فرق داره. خب بنابراین زمانی که مرحوم علامه این کتاب می نوشته، همون صدر رو نمیده بوده، حرف مشا مطرح بوده، لذا حرف مشا رو مطرح می کنه. میگه کثرت و زیادت به این است که به اصلی چیزی بیفزایی و با افزودن اون چیز اصل از بین نرود، ولی شدت به این است که به اصل چیزی بیفزایی و اصل از بین برود و نوعی دیگر موجود بگیرد. خب پس فرق بین کثرت و زیاده از یک طرف و شدت از طرف دیگر. کثرت و زیاده عبارت است از افزودنی که اصل و باطل نمی کنه، شدت عبارت از افزودنی است که اصل و باطل نمی کنه. توجه شدیم به این بیانی که هست کنم؟ توجه کنیم، ولی عبارت متوجه نمیشه. حتما باید به اختلافی که بین مشا و صدرا در این مسئله هست توجه کنید، که مشا در جاهایی که صدرا غالب تشکیک میشه تبدل نوع رو میگن، تشکیک قائل نمیشن، تبدل مرتبه قائل نمیشن، تبدل نوع قائل میشن. نمیگن اون مرتبه عوض شد، مرتبه شدید تر آمد، میگن اصل اون قبلی رفت یه اصل جدید آمد، نوع قبلی رفت یه نوع جدید آمد. بنابراین شدت یعنی از بین رفتن اصل، ولی کثرت یعنی باقی موندن اصل. پس فرق از بین کثرت و شدت، همچنین فرق از بین زیاده و شدت. ببینید اگر زیاد بکنیم سیاهی رو تا شدت پیدا کنه، مشا میگه تشکیک نیست بلکه تبدلی داریم، صدرا میگه تشکیکه. اما آیا تشکیک در ماهیت یا تشکیک در وجود؟ اگه تشکیک در ماهیت میشه، صدراش معتقد نیست. از کلام شیخ اشراق برمیاد که به تشکیک در ماهیت معتقده، ولی صدرا معتقد نیست. اگه تشکیک در وجود باشه، صدراش معتقده. صدر رو اینجور تشکیک ها رو به وجود برمیگردونه. میگه این سیاهی کم مرتبه ای از وجود ضعیف مناسب خودش رو داشت، اون سیاهی زیاد مرتبه بالاتر از وجود رو داشت، البته وجود مناسب ثبات ها، وجود مناسب ثبات، چون هر ماهیتی وجود مناسب خودش رو داره. این سواد ضعیف مرتبه ضعیفی از وجود داشت، اگه مرتبه قوی می داشت این سیاه سیاه‌تر بود، چون سیاهی اثر وجود این عرضه. پس هر چقدر وجود شدیدتر باشه سیاهی شدیدتر. می بینید که صدرا شدت و ضعف در سیاهی رو به شدت و ضعف در وجود برمی‌گردونه، رضا تشریف در اینجا تشریف در وجود میدونه و الا اگه بخواد تشریف در ماهیت قائم بشه درست در نمیاد. مثلا در نور گفته میشود که این نور روشن است، اون نور روشن‌تر است. اونی که روشن‌تر است وجود قوی‌تری داره، وجود مناسب نور، وجود قوی‌تری داره. اونی که ضعیف‌تر وجود ضعیف‌تری داره. اینطوری اگه برگردونی تشریف وجود برمیگرده و اشکال نداره. اگه بخواد تشریف در ماهیت قائل بشید درست نیست. و فرق بین کسب و شده ظاهر این مطلب اول. مطلب دوم و کذا، یعنی و کذا ظاهر و فرق بین زیاده و شده. این دو تا ادعا بود. یک ادعا فرق بین کثرت و شدت، یک ادعا فرق بین زیاده و شدت. این دو تا ادعا رو میشه به صورت یک ادعا مطرح کرد. اینطور گفت کثرت و زیادت از یک طرف با شدت از طرف دیگه فرق دارن، فرقشون چیست؟ فإن کثرت و زیاده انما تتحققان به نسبت علی اصل، کثرت و زیاده نسبت به اصلی محقق میشن که اون اصل موجود است و تغییر نمی کند فصلش به سبب زیاده و نه حقیقتش. این ولا حقیقته او عطبت فصله هست، لا یتقیر فصله ولا حقیقته او به سبب زیاده. به سبب زیاده حقیقت و فصل اون اصل تغییر نمی کنه، به خلاف شدت که اگر شدت زیاد شد اصل فرق می کنه. حتی همونطور که اصلا تبدل نوع حاصل می شه، نوع ضعیف تبدیل میشه به نوع قوی، نه اینکه اصل محفوظ بماند مرتبه عوض شود، اصلا نوع عوض میشه. پس اصل محفوظ نمیمونه، با آمدن شدت فصل اون اصل باطل میشه، حقیقت اون اصل باطل میشه، حقیقت دیگر و اصل دیگر جانشینش میشه. پس فرق بین شدت و شدت از یک طرف و کثرت زیاد از طرف دیگر روشن شد. عبارت بعد رو بذاریم برای یک جلسه دارد.